اقتصادی نمیتونه آسیب وارد کنه، بلکه باعث بارورتر شدن ما هم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوقی و اجتماعی خواهد شد. مشروط بر این که بتوانیم انشاءالله از این روش‌ها و متدهای تجربه شده و اثبات شده انشاءالله استفاده دینی کنیم.
جناب مهندس، جناب عرضم بزرگتون، اشاره کردید به این که ما در یک شرکت، در یک نهاد، در یک بنگاه نیازیست اون افراد رو عوض، همون افراد رو داشته باشن، ولی به هر حال با به قول جناب حیدری با متدهای مهندسی. حالا برای تربیت این افراد در این زمینه چیکار میشه کرد؟ راه حل هایی که برای بهبود حاصله هست، مثلا در طراحی فرایندها، حالا مسائل ایمنی در بخش سند به خصوص خیلی مهمه که شاید اگر دقت نشه هزینه های زیادی رو به بار میاره، اگر دقت بشه خود به خود این هزینه ها کم میشه. بفرمایید برای تربیت این افراد و راه حل ها چگونه باید فکر بشه؟
خواهش میکنم. ببینید، ما کلا توی مطالعاتمون مورد اصلی که وجود داره راهبری این خرد جمعیه، یعنی ما به چه نحوی اینو راهبری بکنیم. هیچ نیازی نیست که از قبل ما آموزش بدیم، چون زمان زیادی رو میبره. ببینید، مثلا در یک پروژه که فرض کنید که 2 سال باید انجام بشه، من بخوام به یک راه حل و به یه نتایجی برسم، باید این کار رو در از یه ماه ماکسیموم 2 ماه تموم کنم، یعنی ما به نتایج برسیم و اون نتایج رو
برای زمان کوتاه‌تر.
بله،
و با کیفیت.
بله، ولی کلن اینه که من چطور راهبری بکنم و اون تیمی رو که داره مطالعه میکنه و در کنار هم جمع میشن و مطالعه رو داره انجام میدن، اون تیم به چه نحوی اون تیم بتونه خودش رو هدایت کنه و ببره جلو و واکنش های به موقع رو از خودش نشون بده. این میشه به اون نحوی راهبری در حین کاره. من اگر بخوام مثلا بیام قبلش آموزش بدم، این یه کار 6 ماهه میشه، یه کار طولانی مدت میشه و جواب نمیده. پس ما این کار آموزش و این کار هدایت کار رو در حین راهبری مطالعات خودمون انجام باید بدیم.
به هر صورت اینجور که میفرمایین، خود اون افراد رو
بله،
در حین کار اون آموزش ها رو باید ببینن.
دقیقا، در حین کار هم آموزش میبینن، هم من تیمو هدایت، راهبر تیمو هدایت میکنه به اون نتیجه که میخواد برسه.
بله. جناب آقای منصف، شما مطمئنن تو اونجایی که قبل از ضبط صحبت کردیم تجربه هایی رو در این مورد داشتید، بعد نیست مقدار باز کنید یکی از اون پروژه هایی رو که شما کار کردید و اون نتیجه‌ای که داده برای در واقع استفاده بیشتر.
ببینید، در زمینه‌های مختلف پروژه‌های مختلفی بوده که خب تعداد خیلی زیاده، من می‌خوام مثلا دونه دونه بگم. مثلا فرض کنید که در یک خودروسازی بزرگ ایران، خب اینا مشکلی رو داشتن که یک خطی رو خریده بودن از کشور آلمان، یه خط فول روباتیک، به عنوان مثال من دارم خدمتتون،
بله،
یه خط فول روباتیک رو خریده بودن و اومده بودن در ایران و اون رو مختص خط تولید خودشون اینو بازسازیش کرده بودن، خط دست دوم بود و اینو بازسازیش کردن و اینو رو اندازیش کردن. خب اینا قرار بود چه مثلا آتا تولید در این خط داشته باشن و تمام خطوط بعدیشون را هم، مثلا فرض کنید خطوط رنگ، خطوط مونتاژ، همه را هم منتهی به این خط بودش، چون این خط اگه جواب میداد اونها هم باید کار رو انجام میداد. مثلا فرض کنید آتا تولید تو این خط باید انجام میشد، ولی اینا نتونستن آتا تولید کنن، بلکه نصف اینو تونسته بودن تولید کنن. در نتیجه یه باتلنک بزرگی توی اون واحد کارخونه ایجاد شده بود به دلیل اینکه خطوط، فرض کنین چه رنگ و خطوط مونتاژ بیکار مونده بود.
بله.
به خاطر این باتلنکی که ایجاد شده بود. خب مسئله اینجا شد که ما چی کار بکنیم؟ یعنی حتی اومدن گفتن که ما یه خط دستی به موازی این خط بزنیم تا این باتلنک اون رو از بین ببریم.
بله.
تا اینکه اومدن افراد رو جمع کردیم، اینا حدود 8 ماه 9 ماه بود که خط تحویلشون شده بود، تحویل شرکت شده بود و اینا کار کردن و نتونستن به اون تولید برسن. مثلا فرض کنید که 30 تا بعد تولید میکردن، اینا به 18 تا و نیم تا به طور متوسط در ساعت رسیده بودن.
در صورتی که ابزار و نیرو انسانی بود،
ابزار نیرو انسانی من. بود ولی نتونستن. در حال ما اومدیم گفتیم خب ما میایم سعی اونو میکنیم از طریق روش مهندسی ارزش یا همون مدیریت خرد جمعی ما اینو به یه نتیجه رسید. خب مسلمه اینا واقعا
اولین قدمی که برداشتید چی بود؟
اولین قدممون این بود که واقعا اینا رو بهشون بقبولونیم که امکان داره شما بتونید این کارو بکنید. چون خودشون قبول نداشتن. میگفتن ما 9 ماه 10 ماه داریم روی این خط کار میکنیم و به خودمون به نتیجه نرسیدیم. حالا شما میخواییم یه اتقه خود ما که به نتیجه نرسیدیم این خط رو بهبود بدیم و تولید رو بتونیم ببریم بالاتر. خب به هر حال با فشار مدیریت این آقایون اومدن در مطالعات شرکت کردن به صورت گروهی و خود همین آقایون به نتایجی رسیدن. ببینین این نتیجه کار خرد جمعیه، کار فردی نیست. تا حالا کار فردی می شده. من جناب نوعی می رفتم از دیدگاه فرض کنیم فقط مهندسی صنایع نگاه میکردم، اونشون در دیدگاه مکانیک نگاه میکرد، ولی نمیومدیم دیدگاه اونو یکی بکنیم. ولی همین خرد جمعی که ایجاد شد اینا تونستن
این تلفیق این تجربه دقیقاً، تلفیق این تخصص ها کنار هم قرار میگیره و به نتیجه میرسه.
حالا من اینو بعداً خدمتون خواهم گفت چطور این خلاقیت حالا بگیم یه چطور در ایده پردازی ایده ها میتونه شکوفا بشه. اینا به یک نقطه‌ای رسیدن که تولید رو در عرض 2 ماه با توجه به راهکارهایی که دادن تولید رو به 32 تا رسوندن و اصلا باتلنک از بین رفت. در عرض 2 ماه باتلنک از بین رفت، روان شدن خط جریان تولید در کل کارخونه ایجاد شد. در راجع به اون محصول من خدمتون میگم
بله.
ایجاد شد و دیگه از زدن یه خط جدا دستی به صورت اضافی که خودش هزینه های سرمایه اولیه داشت و سرمایه هزینه های متغیر بالایی داشت و میتونست چیز کنه، از اونها هم اینا واقعا تونستن جلوگیری بکنن. این مثال خیلی ساده بود. یعنی مثال ها مثلا
اینجا که فرمودید ابزار همون ابزار بود، نیروی انسانی همون، هزینه ها همون، ولی با یک مهندسی درست
همه چیز با یه هزینه خیلی کم، یعنی هزینه بنزه 1% اون هزینه خط تولید هم نمیرسید، اینا تونستن چه واقعا این کار رو بکنن با 3 تا راه حلی که ارائه دادن و تونستن این کار رو بکنن.
بله. از آقای خدا مرادی هم در این بس در واقع استفاده ببریم که حالا جنبه‌های حقوقی چگونه است و نظر شما در این رابطه و بحث خرد جمعی، بحث در واقع تلفیق تخصص‌های مختلف و تجربه‌های مختلف برای رسیدن به یک نتیجه خوب.
عرض کنم خدمتتون که بنگاه‌های اقتصادی هم علاوه بر اون مسائلی که اساتید می‌فرمایند در زمینه‌های صنعتی و مهندسی نیازمند تخصص و تجربه و مهارت کافی هستند، در زمینه‌های مسائل حقوقی هم نیاز به همچین موضوعی و خرد جمعی این چینی وجود داره. بنگاه‌های اقتصادی در مسائل حقوقی مختلف از جمله حقوق تجارت، حقوق بیمه، حقوق کار، حقوق مالیات ها و قوانین مقررات مختلف بنا به نوع کارها مثل قوانین مربوط به امور گمرکی و مسائل مشابه درگیر هستند. اونها هم همیشه به دنبال این هستن که این مشکلاتی که با سازمان هایی که در زمینه اجرا و نظارت این قوانین و مقررات دستن در کار هستن چگونه و با چه روشی در چالش قرار بگیرن که دوچار مشکل نشن و برای حل این مشکلشون مسلماً همونجور که بیشتر فرهنگ ما اقتضا میکنه ابتدا میگی من خودم میدونم، بلدم، میرم و کارمو انجام میدم.
این بدترین واژه‌ایه که افراد گاهی به کار میبرن.
بله،
قبل از اینکه بشنون چی میخواد اون در واقع طرف مقابل بگه، میگه من میدونم.
احسن، درود بر شما. همینطور هم هست، بیشتر بنگاه اقتصادی وقتی که تشکیل میشن، حالا چه به صورت اشخاص حقیقی چه به صورت اشخاص حقوقی، ابتدای امر تلاش میکنن که با تجارب شخصی خودشون یا با کنکاش هایی که خودشون به صورت شخصی یا پرسنلشون رو مجاب میکنن که انجام بدن، مشکلاتشون رو در چالش با سازمان های دولتی یا سازمان های عمومی حل کنن، و هرچی جلو میرن و هزینه میکنن میبینن که همچنان هی دارن دچار مشکلات جدیدتر میشن و احساس میکنن که سازمانهای عمومی یا سازمانهای نظارتی در تقابل با اونا هستن. تصور میکنن که این سازمانها اصلا انگار ساخته شدن برای اینکه نذارن ما کار کنیم، در صورتی که در واقع اینطوری نیست. سازمانها و به حال مؤسسات بر اساس یک ساختاری توی جامعه تعریف میشن که برای اینکه کارها رو تسهیل بکنن، ولی اگر ما ندونیم که باید با اونها چطوری رفتار بکنیم و قوانین مقررات رو چگونه در سیستممون اعمال بکنیم، مسلما دچار چالش میشیم. به هر حال میخوام اینطوری دسته‌بندی کنم موضوع رو که شنونده های این برنامه عموما میتونن دو دسته باشن به غیر از شنونده های عمومی، کسایی هستن که میخوان یک کار اقتصادی رو شروع بکنن یا کسایی هستن که یک کار اقتصادی رو از قبل آغاز کردن و الان در راه
میانه راه هستن.
در میانه راه یا آغاز راه هستن و با مشکلاتی در مسائل حقوقی و قوانین مقررات موجود جاری در سطح کشور روبرو شدن و حالا نمیدونن چه کار کنن. بهترین کار این است که به حال این بحث ما هم میخواد به این سمت برسه که اگر یک مجموعه میخواد تازه متولد بشه به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حرکت این مجموعه بر اساس یک رفتار صحیح باید چگونه باشد، یا اگر یک بنگاه ایجاد شده در ابتدا یا میانه راه است و متولد شده، حالا باید رفتارهاشو با توجه فرمایشم که جناب آقای مهندس جناب داشتن، رفتارهاش مهندسی بشه، بررسی بشه و اصلاح رفتارهای نادرستش صورت بگیره تا اون در مسیر اصلی و واقعی قرار بگیره تا مشکلات بنگاه اقتصادیشو بتونه حل بکنه. حالا تو این زمینه قوانین زیادی مثل حقوق تجارت، حقوق مدنی به ما کمک میکنه، مثل حقوق کار، حقوق بیمه. همه اینها ابتدای امر اگر که یک بنگاه اقتصادی با یک مجموعه ای که توانمند باشه، من اینو مسلما خیلی از بنگاه من چون خودم اینو تجربه دارم و باهاشون برخورد کردم، وارد کار شدم باهاشون، همیشه میگم ما با یک مشاور، حالا فرق نمیکنه مشاور حقوقی یا مشاور در زمینهای دیگه، یا چندین مشاور صحبت کردیم، ارتباط گرفتیم، هزینه کردیم، پول دادیم، در نهایت نه تنها مشکل اون حل نشده بلکه یه مشکل به مشکلات ما اضافه شده. مثلا یه مشاور گرفتیم که قرارداد برای ما تنظیم کنه، یه طوری تنظیم شد که آخر ما بدهکارم شدیم، ضرر هم کردیم. در واقع ممکن این اتفاق هم افتاده باشه. من اینو برمیگردم این بحث رو که میگم اشتباه از نوع انتخاب من بوده. من وقتی که به عنوان بنگاه اقتصادی میخواستم یک مشاور انتخاب کنم، در انتخاب مشاورم دقت نکردم. شما ببینید مردم وقتی که میخوان فرض بکنید که یه عمل جراحی حتی ساده انجام بدن روی بدن خودشون، شاید 3-4-5 پزشک متخصص رو میرن، وقت میگیرن، باهاش مشورت میکنن و در نهایت میرن میشه کسایی که تحت نظر اون پزشک ها معالجه شدن، از تجارب اونا استفاده میکنن تا تصمیم بگیرن که آیا خودشون رو تحت عمل جراحی اولا قرار بدن یا نه، دوم در کدوم پزشک رو انتخاب کنن که این کارو براشون انجام. ولی در زمین انتخاب مشاور تجربه من اینو میگه خیلی کنکاش صورت نمیگیره. با یک نفر که میاد میگه مثلا آقای فلانی یا خانم فلانی من با این مشاور کار کردم، خوب هست، به شما معرفی میکنم، بلافاصله با اون وارد قرارداد میشن و کارهاشون رو میسپارن و بعضا میبینن که نتایج مطلوب
قبل از این که فکر کنن به این که کار خودشون چی هست. یعنی توجه به این موضوع، مثال خوبی در مورد پزشکی زدید، باید در واقع ببینن نوع کارشون چگونه است و انتخاب مشاور.
درود بر شما.
متشکرم آقای خدادادی عزیز، آقای خدامرادی. جناب مهندس جناب، شما فرصتمون دیگه الان در این برنامه زیاد نیست، خیلی کوتاه یک یه دقیقه فرصت داریم یه نتیجه‌گیری از صحبتون داشته باشین. در این برنامه انشاءالله در برنامه بعدی مفصل تر صحبت میکنم.
خواهش میکنم. ببینید برای اینکه ما بتونیم که به یک کاهش هزینه و بهره‌وری مناسب برسیم، در درجه اول استفاده از اون خرد جمعیه، یعنی ما از افرادی که در باشون در اون مجموعه فعال هستن، حالا در هر مجموعه‌ای بتونیم اون خرد جمعی رو بیاریم و اونها رو نظراتشون رو بخواهیم، ولی با یه مدیریت صحیح، و از نظرات اونا رو جمع‌بندی بکنیم و از اونا بتونیم به راه حل‌های بهینه‌سازی موضوع مورد نظرمون یا سازمان مورد نظرمون یا فرایند مورد نظرمون برسیم. چون ببینید ما در هر سازمانی و در هر مجموعه‌ای ما دو تا چیز اصلی داریم. یکی فراینده که این فرایند با یه سرمایه گذاری اولی است و حرکت‌هایی که در داخل خود فرایند اونها رو بهبود بدیم، و یکی دیگه منابع انسانیه. اون منابع انسانی که این فرایند رو به حرکت در میارن، جاییه که الان ما در کشورمون خیلی به این زیاد نمیپردازیم، یعنی آدم‌هایی که اینها رو در دست دارن باید زیاد نمیپردازن، ما بتونیم انگیزه بدیم به اونا.
آقای مهندس اینم خودش بحث خیلی مفصلی بحث در برنامه بعدی حتما خدمتتون خواهیم بود، الان دیگه فرصتی نداریم. مجدداً از شما جناب مهندس، جناب شما جناب آقای حیدری و شما جناب آقای خدامرادی که لطف کردید تو در این برنامه حضور داشتید سپاسگزارم. ان شاءالله بحثم رو در برنامه بعدی مفصل‌تر میگیم. من حبیب الله انیسی کارشناس مجری این برنامه به همراه جناب دکتر احمدی تهیه کننده برنامه و دیگر همکارم در اتاق فرمان، از همه شما دوستان عزیز تا برنامه و فرصتی دیگر که در خدمتتون هستیم خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
تهران جام جم، شبکه رادیویی گفتگو. حال دنیا خوب نیست. حال ایران خوب نیست. حال مردم خوب نیست. شیب تند کرونا در ایران. کووید 19 تهدیدی برای سلامت جامعه و روانی جامعه. هر 16 دقیقه فوت یک شهروند تهرانی بر اثر کرونا. فوت 258 بیمار کووید 19 در شبان روز گذشته. شناسایی 21063 نفر بیمار جدید کووید 19 در کشور. ویروس کرونا معمولاً با بیماری‌های خفیف مشابه سرماخوردگی همراه است. اگر شخصی در معرض ویروس کرونا قرار گرفت، بروز علائم ممکن تا 14 روز به طول می انجامد. پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و کادر بهداشتی و درمانی در کسوت فاتحان سنگر سلامت بدون جنگ‌افزارهای پیشرفته، لباس سپید بر تن، سلاح علم در دست و عشق ایران در سر، در مبارزه نفسگیر به جنگ ویروس کرونا برخاستند. مردم رعایت کنید، کرونا وحشی است.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات، اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملاً بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
بیست و یک و 54 دقیقه شنونده دقایق پایانی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. من سید محمد اطهری گوینده این نوبت همراه بودم با حسین روزبهانی تهیه کننده، نورالله حیدری صدا بردار و صادق ستاری هماهنگی. مواظب سلامتیتون باشید. شبتون بخیر. خدا حافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر آرزو میکنیم. سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که با بخش سوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم شما هم تا ساعت 6 بامداد همراه ما باشید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید. اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس داشته باشید. خب دوستان، سخت هست دیدن کسالت و ضعف و غم عزیزی که روی تخت بیمارستان هست و آه میکشه. به پاس این همه عشقی که نسبت به یکدیگر داریم در هنگام خروج از منزل و تا زمانی که در مکانهای سربسته و شلوغ هستیم، از ماسک استفاده بکنیم.